أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقتی دلیل محرومیت اهل نفاق را بیان کرد که چطور از قرآن بی بهره ام، اونگاه فرمود در برابر استهزای اینها خدای سبحان اینها را استهزا میکنه. اینها که گفتن انما نحن مستهزئون، کتاب خدا و دین خدا را خفیف شمردن، خدای سبحان اینها را خفیف میکند، یعنی توهی مغز میکند. و توهی مغزی اینها در آن است که در همون اون طغیان و در همون عمه حرکتشون ادامه داره. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، این کار که خدای سبحان کسی را در گمراهی امتداد بدهد به عنوان کیفر گناه است، وگرنه بدون خدای سبحان کسی را در طغیان امتداد نمیدهد. و این جزء اوصاف قهریه خدای سبحان است و همونطوری که اوصاف جمالیه خدای سبحان مظاهری دارد به نام فرشتگان و انبیا و اولیا علیهم السلام، اوصاف جلال و قهر خدای سبحان هم مظاهری دارد به نام شیاطین، خواه شیاطین انس خواه شیاطین جن، اینها مأموران قهری خدای سبحان هم. اگر خدای سبحان خواست کسی را بگیرد به وسیله شیاطین میگیرد. این که فرمود به یمدهم فی طغیانهم یعمهون، این فعل را به خدای سبحان اسناد داد، نظیر سایر افعال جزئیه است که به خدای سبحان منسوب است. همونطوری که خدا آمدن باران و بارش باران را به خود نسبت میدهد، در این حال به علل طبیعیش هم منسوب میداند، کارهای جزئی را در این حال که به علل مباشر نسبت میدهد، به مبدع علل که ذات اقدس اله است هم نسبت میدهد. امتداد در طغیان را در این حال که به خود منسوب میداند، به شیاطین هم نسبت میدهد که شیاطین تبهکاران را در اون گمراهیشون امتداد میدهند. اگر شیاطین تبهکاران را در گمراهی امتداد میدهند، برای آن است که این شیاطین مأموران قهر خدای سبحانند، هرگز بر استقلال توان کار را ندارند. لذا خدای سبحان میفرماید ما شیاطین را بر تبهکاران مسلط کردیم. سلطه شیطان اول در حد وسوسه است که یک نعمت خوبی تا انسان در برابر وسوسه مبارزه کند، در جهاد اکبر پیروز بشود، بشود جزء اولیای الهی. و اگر در این جبهه شکست خورد، خدای سبحان شیاطین را بر انسان مسلط میکند مثل کلب معلم تا انسان را بگذرد و در تحت سلطه خود به ولایت خود ببرد. همین که در آیه محل بحث فرمود و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، در سوره اعراف فرمود به اخوانهم یمدونهم فی الغی، در آیه 202 سوره اعراف این است و اخوانهم یمدونهم فی الغی هم لا یقصرون. آیات قبلش مربوط به مؤمنین است، ولی آیات اسبق درباره اهل شرک و کفر است. در آیه 198 نمود و این تدعوهم الى الهدى لا يسمعون و تراهم ينظرون الیک و هم لا يبصرون. فرمود کفار را وقتی دعوت میکنی مهتدی نمیشوند، تو میبینی که اینها تو را نگاه میکنند و نمیبینند. و تراهم ينظرون الیک و هم لا يبصرون، تو میبینی که اونها اهل نظرند نه اهل رؤیت، اهل نگاهن نه اهل دیدن. کسی که چشمش ضعیف است ممکن است نگاه کند، ولی میگوید نگاه کردم و ندیدم. دیدن مال باصره است، نظر مال چشم. فرمود تو میبینی که اونها نگاه میکنن ولی تو را نمیبینن، تو را به عنوان یک انسان عادی نگاه میکنن، اون شخصیتت و رسالت را نمیبینن. و تراهم یعنی زرون الیکه اما به هم لا یبصرون، مردمی این چنین هم. اونگاه درباره همین گروه فرمود و اخوانهم یمدونهم فی الغیه ثم لا یبصرون، برادران اینها اینا رو در گمراهی می کشانند و هیچ کوتاه هم نمی آیند، نه اونها در ادامه طریق کفر و نه اینها در پیروی طریق کفر. ثم لا یبصرون، نه اونها کوتاه می آیند در بردن و نه اینها کوتاه می آیند در رفتن. بنابراین در این کریمه مد در طغیان را به اخوان این کفار نسبت داد و اخوانهم یمدونهم فی الغیه ثم لا یبصرون، همین گروه که اخوان اینهایند اخوان شیاطین هم هستند. اصولا اخت و اخ گذشته از این که من برادر و خواهر است معنی مماثل را هم میدهد. این که میگوین اخت در کتاب‌های ادبی دارد باب کانه و اخواتها، نه یعنی کانه و خواهرهای کانه، اخت یعنی مثل، اخوات یعنی امثال. کلما دخلت امتون لعنت اختها یعنی لعنت مثلها، الاختو هو المثل، و به همین معنا اخ هم خواهد آمد. اخ یعنی مثل. در سوره اسراء وقتی از مبذرین نام میبرد می‌فرماید مبذرین اخوان شیاطینم. سوره اسراء آیه 27 این است: ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. این به عنوان یک قیاس منطقی با شکل اول تنظیم شده است که مبذر مثل شیطان است، به شیطان کافر است، مبذر کافر است. مبذر یعنی اون کسی که بذرفشان بیجاست، در سنگلاخ در شورزار بذر می افشاند. تبذیر یعنی مال را هدر دادن. اگر یک کسی بذر را و تخم را بیجا پاشید که مثمر نشد، این را میگن تبذیر کرد، یعنی بذر را هدر داد. یک انسان مبذر و اسراف کننده چون مال را هدر می دهد میگن بیجا بذرافشانی می کند. این بذر را، این مال را باید در زمین آماده در شرایطی داشتن آب بمانند آن بپاشد. اگر این بذر را روی سنگ بریزد، در شورزار بریزد، میگن تبذیر کردند، بذر را هدر داد. انسان اسراف کننده چون این مال را بیجا صرف میکند، این تبذیر کرده است، یعنی این بذر را که میتواند مثمر باشد بیجا پاشد. مبذر اخوان شیاطین هم یعنی امثال شیاطین هم. و حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. و کان الشیطان لربه کفورا پس ان المبذرین کان لربهم کافرین. این تمثیل نه یعنی تشبیه، تمثیل یعنی بیان مصداق دیگر. بین تشبیه و تمثیل فرق است. اگر گفتن زید شبیه اسد است یعنی در بعضی از اوصاف، اما اگر گفتن انسان مثل چی، میگن مثل زید. این زید فردی از انسان است، لذا همواره مثل فردی از اون طبیعت خواهد بود، ولی شبه همانند اون فرد دیگر خواهد بود. حساب تشبیه غیر از حساب تمثیل است. تمثیلی که با تماثل و امثال ارتباط دارد، نه تمثیلی که همانند تشبیه مرادف تشبیه و مساوی تشبیه است. فرمود مبذر مثل شیطان است، یعنی فرد دیگری از شیطان است، اینا مماثل است. و حکم امثال فیما یجوز و فیما لا یجوز هم واحد. و شیطان لربهی کفور است، پس مبذر لربهی کفور است. این که فرمود ان المبذرین کان اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربهی کفورا، نشانه کفر اهل تبذیر است. اگر انسان در مرحله عمل مبذر بود، کفر عملی دارد. در مرحله اعتقاد اهل تبذیر بود، یعنی عقیده را بیجا پاشید، کفر اعتقادی داشت، تبذیر اعتقادی داشت، برادر شیطان است در مرحله اعتقاد، و در مرحله اعتقاد کفر اعتقادی دارد. بنابراین این گونه از افراد که برادران کفارند، برادران شیاطین هم هستن، امثال هست. اینهایی هم که تبهکاران را در اون طغیانشون امتداد میدن. قرآن کریم در این حال که رهبری کفر را به شیاطین و اولیای شیاطین نسبت میدهد، معذالک میفهمد خداست که این کارها را میکند و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. سرش آن است که بر اساس توحید افعالی چیزی در عالم نیست که به استقلال کار کند، همه مأموران الهی هست. هر کس هر کاری انجام میدهد تا خدای سبحانه اذن ندهد ممکن نیست. اگر مأموران قهری خدای سبحان کسی را میگیرند، به اذن الله میگیرند. لذا خدای سبحان در سوره اعراف میفرماید ما شیاطین را بر کفار مسلط کرد. در سوره اعراف وقتی جریان شیطان را مطرح میکند، آیه 27 میفرماید انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ما شیاطین را ولی کفار قرار دادیم. اگر کفار در تحت ولایت شیطانند به اذن ماست. ما که از اول به شیطان دستور ولایت ندادیم، او را زماندار کسی نکردیم، بو گفتیم تو حق وسوسه داری و دیگر هیچ. از اون طرف عقل و وحی انسان را هدایت میکنند و از این طرف شیطان فقط وسوسه میکند تا در جبهه درون یک مخالفی هم باشد. نیروهای توحیدی به مراتب قوی تر از نیروی شرک و کفر است. یعنی عقل از درون، انبیا از بیرون انسان را به توحید هدایت میکنند و شیطان با وسوسه انسان را منحرف میکند. اگر کسی با داشتن همه این قدرت‌های الهی معذالک وسوسه شیطان را بر هدایت عقل و وحی ترجیح داد و راه توبه را عمدن به روی خود بست، اونگاه خدای سبحان شیطان را ولی او قرار می‌دهد. از اون لحظه به بعد او در تحت ولایت شیطان است. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. همین تعجب هست که انسان با داشتن این نورافکن‌های قوی چطور به دنبال وسوسه می‌رود. این انسان با داشتن این همه راه های هدایت معذالک به طرف وسوسه می رود. اگر این چنین شد، از اون مرحله به بعد شیطان رسالت خدا را در نظام تکوین ایفا می کند. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. شیطان رسالت خدا را در دربار کفار انجام می دهد. این تونیز شیطان در نظام الهی در برابر خدا سمتی داشته باشد. عبدی از عباد خداست، منتها عبد معذب. در کارهایش مثل کلب معلم بیش از اون مقداری که اذن یافت تأثیر ندارد. خدای سبحان فرمود ما او را رسول قرار دادیم که کفار را بگزد و بگیرد. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. مثل اینکه درباره سایر عذابها میفرماید ما باد را بر فرعون قوم مسخر کردیم، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیة ایام. انسان در این حال که دارای قدرت و اختیار هست، توفیق زائد از او سلب شد، اما فکرش، هوشش همه درجاش محفوظ است. در بیانات استمی سلام الله در نهج آمده است که فإن فیه شفاء من اکبر الداب هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال. همود این قرآن سخت‌ترین مرض را شفا میدهد مگر کسی نخواهد درمان بشود. همود کفر را قرآن شفا میدهد، نفاق را قرآن شفا میدهد، گمراهی و بی‌هدفی را قرآن شفا میدهد. اگر کسی از کنار داروخانه بگذرد و داروخانه و طبیب و درمان را مسخره کند شفا نمیگیرد. همود اگر کسی سری به این محکمه بزند و از این دارو استفاده کند، اگر کافر باشد شفا میگیرد، اگر منافق باشد شفا میگیرد. ولی اگر کسی از کنار قرآن با پوزخند گذشت، خب البته بر نمیگیرد. اگر چنانچه خدای سبحان دید این شخص از کنار داروخانه با پوزخند گذشت، دیگر توفیق شفایابی را به او اعطا نمیکند. و اگر نه طبق بیان قرآن متحرک هست امیر سلام الله علیه، فرمود قرآن را از دست ندهید، زیرا بدترین مرض را قرآن شفا میدهد. فی النفیه شفا من اکبر الداء، هیچ دردی بدتر از کفر و نفاق نیست. خدا به وسیله قرآن کفر و نفاق را شفا میدهد، ولی به این شرط که کافر و منافق این دارو را مصرف بکنند، نه با پوزخند از کنار این داروخانه بگذرند. شیاطین در این جهت که مأموران الهیان مثل کلب معلم دیگر بحثی دارند، و از اون جهت که قال انا خیر من بحث دیگری دارد. او از اون جهت معذب است، او از اون جهت معذب است که کبر و غرور و منیت نگذاشت در پیشگاه خدا اطاعت کند. اینها هم فروعات اون کفر اولیه هم. ولی علایه حال این چنین نیست که اگر کسی را خواست بگذد به استقلال بگذد، تا خدای سبحان اذن تکوینی ندهد او این قدرت را ندارد، گرچه ممکن است تشریعاً بعضی ها ممنوع باشد. انسان به طرف فضیلت آماده تر است، چون فطرتش فضیلت خواهی، عقل هم مطابق فطرت است، وحی هم هماهنگ فطرت است. این شیطان یک امریز تحمیل بر انسان. فطرت انسان اگر کار خیر انجام داد ده برابر پاداش میگیرد، برای اینکه به اون سمت گرایش دارد. و اگر با داشتن همه این جهاز درونی و بیرونی کسی وسوسه شیطان را بر هدایت انبیاء علیهم السلام ترجیح داد، دیگر مشمول رحمت خاصه خدا نیست. بنابراین اگر خدای سبحان امتداد در غیر را به خود نسبت داد، برای آن است که مأموران قهر الهی اینها کار را بدون اذن خدای سبحان نمی کنند. اگر شیاطین جن باشند یا شیاطین انس باشند انسان را گمراه بکنند، باز اینها مأموران قهر الهی هم که خدای سبحان اونها را بر انسان مسلط می کنند. در بحث‌های قبل بررسید که رحمت با غضب فرقش این است که هرگز غضب بلا واسطه ما ندارید، اما رحمت دارید. سطح غضب اونقدر بالا نیست که به جهان تجرد محض برسد، لذا در مراحل عباد مخلص غضب نیست، در حمله عرش غضب به اسیان و تباهی نیست. غضب لدنی نداریم، اما علم لدنی، رحمت لدنی و مانند اون هست. صفات رحمت می شود بلاواسطه رزدل کند، می شود معلواسطه، اما صفات عذاب و غضب جز معلواسطه فرض صحیح ندارد، زیرا در اون نشعه عالیه جا برای غضب نیست، اینا همیشه معلواسطه است. بنابراین اگر خدای سبحان امتداد در طغیان را به خود نسبت داد، برای آن است که مأموران قهر الهی به اذن خدا کار میکنن، و کار اینها از یک نظر که توحید افعالی همه کارها را به خدا این سبحان نسبت میدهد به خدا منسوب است. منتها این به عنوان کیفر است، نه به عنوان مد بدوی، و این کیفر رحمت است. یعنی کافر و منافق را به کیفر رسوندن این رحمت است و این مال خدا است. خب اگر کسی این آیه کریمه را نبذه و ورا زهره پشت سر گذاشت، خدای سبحان فرمود لا تتبعوا خطوات شیطان، به دنبال گام شیطان حرکت نکنید. این به دنبال گام شیطان حرکت کرد و این کتاب الهی را پشت سر گذاشت. وقتی به دنبال او حرکت کرد و جزء تبعی شیطان شد، شیطان زمام او را به دست می‌گیرد، می‌شود ولی او. کتب علیه انه من تولا فانه یذله و یهدی الی عذاب السعیر. در سوره حج فرمود این چنین مقرر شد و تنظیم شد که اگر کسی تحت رهبری شیطان گامهای را بردارد، کم کم شیطان زمامدار او می شود، او می شود تحت ولایت شیطان. قبلا وقتی که فرمود این کتاب هدن للمتقین است، اوصاف اهل تقوا را که در حقیقت اوصاف کسانی که از قرآن بهره می برند بازگو شد، اونگاه در پایان فرمود اولئک علی هدی من ربه و اولئک هم المفلحون. یعنی اینا یه پایگاه فکری و هدایت الهی دارن، روی این پایگاه فکری و هدایت الهی از قرآن بهره می‌برن. جریان کفار و منافقین را که مطرح کرد، در پایان جریان منافقین فرمود اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. فرمود ما این پایگاه فکری و هدایت فطری را به همه دادیم. اهل تقوا اون پایه های فکری و هدایت فطری را حفظ کردن، روی اون استوار شدن و بهره گرفتن. منافقین و همچنین کفاری که در حکم شدی که همان
اینا این سرمایه فطرت و هدایت را فروختن و ضلالت گرفتن. اگر کسی سرمایه را بفروشد که از قرآن بهره نمیبرد. فرمود اینها در بازار دنیا که بازار داد و ستد است، اون سرمایه هدایت و فطرت را فروختن و گمراهی گرفتن. اگر سرمایه هدایت را فروختن دیگر راه برای تجارت نیست. کسی که سرمایه دارد کسب میکند، اما کسی سرمایه را باخت قدرت کسب ندارد. لذا فرمود فما ربحت تجارته، هرگز تجارت اینا سودی ندارد، برای اینکه اینا سرمایه را فروختند نه زائد بر سرمایه را. اونم سرمایه را فروختند و ضلالت گرفتند. ضلالت که یک امر وجودی نیست. فرمود کمال را دادن و نقص گرفتن، یعنی کمال را دادن به چیزی نگرفتن. تعبیرات قرآن کریم در باره اینکه انسان یک سوداگر است، تعهداتی دارد، گوناگون است. گاهی تعبیر تجارت می کند که انسان سرگرم تجارت است در دنیا. گاهی تعبیر بیع می کند، گاهی تعبیر شراء و اشتراء می کند، گاهی تعبیر خسارت می کند، گاهی تعبیر ربح می کند، گاهی تعبیر قبل می کند. اینا همه نشانه آن است که انسان یک داد و ستدی دارد. معلوم می شود یک سرمایه است، یک کالایی است و یک بهایی. وگرنه این تعبیرات که لازمه داد و ستد بود بیان نمی کرد. در قرآن سخن از تجارت هست، سخن از بیع هست، سخن از اشترا هست، سخن از خسارت به سرمایه باختن است، سخن از سود هست، سخن از غبن هست، سخن از کم فروشی هست، همه هست. نه کم فروشی در مسائل مادی، اون چه که در این عناوین یاد شده است مربوط به مسائل اعتقادی و اخلاقی است. وگرنه اون چه که میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، اون از بحثا خارج است. یا اوفو بالعقود احل الله البیع، اون از بحثا خارج است، اون یه حکم فقهی است. این بیعی که گفته می شود همان است که همود الذین یبایعونک انما یبایعون الله. این بیع همون بیعت است. کسی که با خدا و پیامبر بیعت می کند یعنی جانش را بیع می کند، مالش را بیع می کند. منظور از بیع این بیع است، نه بیع نان و گوشت. اون بحث فقهی است، نه بحث تفسیری و اخلاقی. اون که همود احل الله البیع یا لا تکولو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا تراض، غیر از این تجارتی است که فرمود یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. یه تجارتی دیگر است، تجارتی که در قرآن مطرح است و همچنین بیع و شراء. معلوم می‌شود یک سرمایه و یک بهایی و یک معیاری برای تبدیل این سرمایه و رسیدن به اون بها و سود. قرآن کریم عمر و نیروی فهم را و نیروی کار را سرمایه می داند. اگر عمر این نیروی فهم را و نیروی کار را برای فراهم کردن معارف و تحصیل اعمال صالح صرف کرد، این یک تجارتی است بی خسران. و اگر این نیروی اعتقاد و عمل را، این نیروی که با او باید چیز بفهمد و فهمیده ها را اجرا کند، اون را در غیر راه عقاید و معارف حقه و عمل صالح صرف کرد، سرمایه را با این چی فهمد والعصر ان الانسان لفی خس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی به استثنای افرادی که دارای این ارکان چهارگانند، بقیه سرمایه را باختند. انسانی که سرمایه را از دست داد خسارت دید. والعصر ان الانسان لفی خس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تعبیر به خسارت ناشی از آن است که اگر انسان در برابر این سرمایه عمر علمی و عملی چیزی نیندوخت و نیاموخت، ضرر کرده. تعبیر به تجارتی که در سوره صف مشخص کرد این است، آیه 10 سوره صف این است: یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. فرمود شما سرمایه‌ای دارید میخواهید من شما رو راه نمایی کنم به اینکه با این سرمایه از عذاب علیم برهید، چیزی بخرید که از عذاب علیم شما رو برهاند؟ اون تجارت این است، تؤمنون بالله و رسوله، این مرحله اعتقاد، و تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم، این مرحله عمل، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر شما این تجارت رو کردید، یعنی عمر را در تحصیل عقیده و جهاد و فداکاری و شرکت در جبهه حق علی الباطل حضور پیدا کردی، خدای سبحان در برابر این کار شما بهایش میدهد این است. چون در تجارت انسان چیزی میفروشد و چیزی میگیرد، اون چی که شما میدهید در راه خدا همین است، هوس ها و خیال ها را پشت سر میگذارید، اعتقاد به خدا و قیامت را و جهاد در راه خدا با جان و مال را میپذیرید و اون چه که میگیرید این است، یغفر لکم ذنوبکم، گناهانتون را میآمرزد، و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، تا انسان مغفور له نشود وارد بهشت نیست، اونجا دار و سلام است، تا انسان از سلامت کامل برخوردار نشود وارد بهشت نخواهد شد. لذا اول گناهان را می آمرزند، انسان که شستشو شد و تطهیر شد وارد دارالسلام می شود. یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. هم مسکنهای طیب، هم قرارگاهی که دیگر جا برای زوال نیست، و هم این فوز عظیم است. جنات عدن از این جهت جنت عدن است که جای قرار است، چیزی که در یک جا آرام میگیرد و قرار میگیرد میگوین عدنش در اونجاست، قرارش در اونجاست، و قرارگاه را میگوین معدن. معدن قرارگاه این احجار کریم است، جایی که یک شی می آرمد و قرار می گیرد اونجا را می گوید معدن. عدن یعنی قرارگاه، و این جنت جنت عدن ذلک الفوز العظیم. اینها بهره ها و بابه هایی است که در قیامت به انسان می دن. اما بهره ها و بهایی که مثل اونها نیست، خیلی از اونها کمتر است، اون را در آیه دیگر ذکر کرد، فمد و اخرى تحبون و نصر من الله فتح قریب بشر المؤمنین، پیروزی شما بر دشمن، فاتح شدن، دشمن را ترد کردن، این را هم خدا به شما بدهد. اول این نسبت به اون عالم ابد قابل قیاس نیست، لذا این را در کنار اون ذکر نکرد، در آیه بعد ذکر کرد، با تغییر سیاق ذکر کرد. اون پاداشی خدای سبحان به یک رزمنده میدهد به نام بهشت ابد، او قابل قیاس نیست با فتح دنیایی. خود دنیا نسبت به عالم ابد قابل قیاس نیست، چه رسد به فتح دنیا. سراسر دنیا نسبت به آخرت مثل یک حلقه است در یک سلاخ. لذا فرمود و اخرى، یعنی یک خصلت دیگری که شما دوست دارید، تحبونها، مورد علاقه شماست، و اون این است که پیروزیتون می کنه. این پیروزی در برابر اون سعادت ابد قابل قیاس نیست، چون خود دنیا نسبت به بهشت قابل قیاس نیست. و اخرى تحبونها، و اون چیست؟ نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. فرمود در این داد و ستد به مؤمنین بشارت بدید که بهره بردن، یعنی چیزی دادن زود گذر و چیزی گرفتن ابدی، به اینا بشارت بدید. در این گونه از موارد که خدای سبحان بخواهد بفرماید به این که تبریک میگم شما در این داد و ستد استفاده کردید، از کلمه بشارت ما را متوجه اهمیت این داد و ستد بکنه. در سوره توبه هم مشابه این تعبیر آمده است که همون فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به، آیه 111 سوره توبه هم همین است که ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدای سبحان اگر بخواهد چیز بخرد، فقط از مؤمن چیز میخرد، از غیر مؤمن چیز نمیخرد. جان طیب و مال طاهر را قبول میکند. در بحث‌های قبل آیاتی خونده شد که اونچه که منافقین در راه خیر به حسب ظاهر انفاق میکنن مقبول خدا نیست، چون خدا طیب را میپذیرد. خدا فقط جان مؤمن را قبول میکند و مال مؤمن را قبول میکند، از اینها چیز میخرند. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. این بیان مبیع، مشتری مشخص، کالا مشخص، فروشنده مشخص، اما ثمن و ان لهم الجنه. پس با یه مؤمن مشتری خدای سبحان، مبی جان و مال، ثمن جنت. خب اگر کسی با خدای سبحان بیعت کرد، یعنی بیعت کرد جان و مالش رو فروخت، دیگر مالک جان و مال نیست، خدا مالک جان و مال می شود. و انسان اگر بخواهد در جان و مالش تصرف بکند باید به اذن حق باشد. اگر خدا اذن نداد و انسان جانش را و مالش را در اون امر غیر معزون صرف کرد، حیات او حیات غصبی است، چون به اذن خدا تصرف نمی کند، یعنی به اذن مالک تصرف نمی کند. خدای سبحان فرمود اگر کسی مؤمن است، جان و مالش را به من فروخت، در برابرش بهشت می گیرد، پس من مالک جان و مال اویم. و او اگر بخواهد در جان و مالش تصرف کند باید به اذن من باشد. من اذنی که می دهم این است، می گویم یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. من میگم این رو در جبهه باید مصرف بکنید. اگر کسی بیعت نکرد، یعنی جانش را به خدا نفروخت، مالش را به خدا نفروخت، خب او مستقل است، میگه من کاری به جنگ ندارم. ولی اگر کسی بیعت کرد، یعنی جان و مالش را به خدا فروخت، اون دیگر نمیتواند بگه من کاری به جنگ ندارم. اون نمیتواند بگه من مال خودم و جان خودم رو مملوک خود میدونم و مستقلم. فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی تورات و انجیل و قرآن. این حرف همه انبیاست. هرگز عیسی مسیح نیامد بفرماید بین که اگر به شما ستم کردن شما جنگ نکنید، دفاع نکنید. این سخن در انجیل هم هست، در تورات هم هست، نه این که در خصوص قرآن کریم باشد. این وعدیست که همه انبیا دادن. این نظیر نماز و روزه است که در همه کتب آسمانی هست. این نظیر اعتقاد به توحید است که در همه کتب آسمانی هست. این طور نیست که انجیل جنگ نداشته باشد، تورات جنگ نداشته باشد. وعده است در کتاب‌های آسمانی، وعدا علی حقا فی تورات و انجیل و القرآن. و من اوفا به عهده من الله. خدای سبحان یقیناً به عهدش وفا میکند و عهدی با وفاتر از خدای سبحان نیست. اونگاه فرمود پس تبشرو به بیعکم الذی بایعتم به. به شما بشارت میدم که چیز زوال پذیر را دادید به چیز ابدی گرفتید. این همان است که در سوره صف فرمود به بشر المؤمنین، اینجا فرمود فستب شروع. اونجا بشر به مؤمنین بشارت بده که داد و ستد سودمندانه کردی، اینجا فرمود فستب شروع به بیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. معلوم می شود انسان در تجارت است. حالا تا از کدام تجارت استفاده کند و از کدام تجارت استفاده نکند؟ منافق سرمایه را می فروشد، فما ربحت تجارتهم. مؤمنین سرمایه را به حق مصرف می کنند. اولئک یرجون تجارتا لن تبور، که بحثش به بعد موکول می شود. الحمدلله رب العالمین.